15 دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه مجله پزشکی، لطفا همراه باشید.
مجله پزشکی، پزشکی.
رادیو سلامت.
به نام فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی رو آغاز میکنیم با آرزوی سلامت برای همه شما. دیسک گردن. دردهای گردنی، دردهای ناحیه شانه. آیا دیسک‌های گردنی سبب فلج شدن ما میشن؟ دیسک‌های گردنی خطرناک‌تر از دیسک‌های کمری هستند. حمل وسایل سنگین، سبک زندگی ما یا وزن ما در ایجاد دیسک نقشی داره؟ دردهای مزمن ناحیه گردن، ناحیه شانه‌ای و کمری آیا قابل درمان هستند؟ استفاده مداوم از تلفن‌های همراه و حمل بارهای سنگین چقدر در ایجاد دردهای گردنی نقش دارد؟ این برنامه مجله پزشکی در رابطه با دیسک‌های گردن و دردهای ناحیه گردنی صحبت می‌کند. میزبانان شما: هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی، رادیو صدا، صدای ما را اگر درست می شنوید پیام پیوندی صدا بردار ماست. پخش کوتاه در برنامه مرجان قندی و شهرزاد مظفری. آمار کرونا را با صدای امین زیایی می شنوید. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه هم ملیحه کاظمی است. پیامک ما 30102. منتظر دریافت سوالات شما در زمینه دیسک گردن و دردهای گردنی هستیم. مهمان و کارشناس این برنامه: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی، دکتر داریوش الیاسپور. خب در رابطه با دیسک گردن و دردهای گردنی میخواییم صحبت کنیم و دکتر الیاسپور هم که کارشناس در همین زمینه است مهمان برنامه ما هستن. دکتر الیاسپور خوش آمدین به برنامه. دکتر، دیسک گردن درد گردن شما زیاد میبینین؟
بله، با سلام به شما همکاران و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشند. یکی از شایع‌ترین علل درد گردن بیماری دیسک گردن هست که به شکل‌های گوناگون این رو در کلینیک می‌تونیم ببینیم و بیماران با علائم مختلف مراجعه می‌کنن و در نهایت تشخیصی که پزشک بهش میرسه مشکل و بیماری دیسک گردن هست.
پس دکتر الیاسپور، چیزی که ممکنه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته؟
بله، درست گفتید، خیلی شایع هست.
بله،
شاید اکثریت افراد بالغ و حتی من الان دیگه تو سنین نوجوانی همین ها رو میبینم، این تجربیات رو دارن.
بله.
و خیلی از این دردهایی که افراد به اسم گرفتگی عضله ازش نام میبرن در حقیقت درد دیسکشون هستش و معمولا چنین مشکلی در عضلات معمولا نیست، بیشتر اوقات این دیسک گردن هست که درد میگیره و افراد به اسم گرفتگی گردن یا اینکه سرما خورده، باد خورده، حموم بودم و اینجور مشکلات به عنوان دردهای عضلانی ذکر میکنن، ولی عمده این موارد درد دیسک گردن هست.
خب دکتر الیاسپور، برای خیلی از ما این پیش میاد، وقتی یه نفر میگه من دیسک دارم یعنی چیه؟ چه اتفاقی دقیقا افتاده؟
خب اصطلاح اینکه دیسک دارم یه مقداری دقیق گفته نمیشه. دیسک رو همه آدم ها تقریبا دارند. دیسک ها واشر هایی هستند که بین مهره های استخوانی قرار گرفتن و کارشون اینه که امکان تحرک رو به مهره های ما میدن. ستون فقرات ما همجور که میدونید از چندین استخوان تشکیل شده و اینها با دیسک به هم وصل هستن و برای اینکه تحرک بتونن داشته باشن باید این دیسک بینشون باشه و مفاصل کوچکی که کنارشون هست که بتونن این تحرک رو داشته باشن و انسان بتونه خمشه، حرکت کنه، سرش رو به اطراف بچرخونه و فعالیت زندگیش رو انجام بده. اما این مشکل از اون طرف زمانی هست که فشاری که به دیسک ها میاد به مرور موجب آسیب و درد اینها میشه و این آسیب درد ایجاد میکنه. گاهی وقتها بیرون زدگی دیسک رو داریم در اثر فشاری که این هسته نرم داخل دیسک، چون دیسک مثل یه واشری هست که یه هسته نرم توشه، یه بافت تقریبا فیبری قزروفی اصطلاحا گفته میشه، این هسته نرم گاهی بیرون میزنه و وقتی بیرون میزنه ممکنه ارگان های عصبی که ما توی ناحیه حفره ستون فقرات داریم، در واقع کانال نخاعی داریم، آسیب ببینن. در حقیقت اونجا عصب ها هستن، ریشه های عصب میتونن توسط دیسک ها تحت فشار قرار بگیرن و فشاری که به ریشه های عصب میاد به صورت درد در اندام ها، اگر گردن مد نظر هست این درد به دست تیر میکشه و یا اینکه حتی در مواردی ممکنه خود نخاع رو تحت فشار قرار بدن که خب خود نخاع یک کانال اصلی عصبهایی هستن که از مغز به تمام اندام ها میرن و نخاعی که در گردن تحت فشار قرار بگیره میتونه علائمش در اندام های تحتانی در پاها و در تنه ظاهر بشه.
بله،
که در ادامه توضیح میدم چه علائمی مهم هستش در این مورد. بنابراین مشکل دیست که یکی درد خودش هست و آسیبی که به خودش میاد و دیگری فشاری هست که به سیستم عصبی داخل کانال نخاعی وارد میشه.
پس دکتر الیاسپور، در واقع ما داریم راجع به مثلا یه لولا صحبت میکنیم که این لولا ممکنه که اون پیچ و مهره بیاد بیرون و آسیب بزنه به ساختاری که اونجا هست. حالا اگه به دیسکو بگیم مثل لولایی که
واشر هست، یه واشری هست که این واشرهایی که واشر لاستیکی میذارن
بله.
که یه انعطافی به سیستم بده، در حقیقت این واشر دوچار آسیب میشه، پارگی و کم کم گاهی وقتا بیرون زدگی.
بسیار خوب. خب در رابطه با دیسک گردن داریم صحبت می‌کنیم به اتفاق دکتر داریوش الیاسپور که متخصص طب فیزیک و توانبخشی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر الیاسپور، ما چیکار می‌کنیم که این واشرا خراب میشن؟ مثلا خیلی سوال کردن پرسیدن که به ما ربط داره یا ساختار بدنیمونه یا مال سنمونه؟
در حقیقت هر سه تا عاملی که گفتید بله. نقش داره. ببینید، بیشترین مسئله دوپا بودن و قائمه بودن انسانه. این قائمه بودن فشار قابل توجهی رو به این واشرها میاره، به این دیسک ها میاره، و این فشار باعث میشه که اون هسته نرمی که گفتم داخلش هست و حتی خود اون بافت قضروفی فیبری که گفتیم در بافت دیسک وجود داره کم کم آسیب ببینه. علاوه بر فشار، همجور گفتید، زندگی و طول عمر هم به مرور اون مثل هر بافت دیگری اون توانایی و اون مقاومت دیسک رو کم میکنه. یعنی دیسک به مرور زمان دچار خشک شدگی و از رفتن اون تراوتی که اول داشته میشه، فشارهای وارده بهش کم کم اونو فرسوده میکنن. در نتیجه افزایش سن هم تا حدی مؤثر هست، هرچند که تو سن خیلی بالا دیگه دیسک ممکنه که خیلی خشک بشه و عملا گاهی وقتا اونجا بیرون زدگی نسبت به میانسالی کمتر باشه، ولی به هر حال این بیماری هست که میگم از بچه‌ها تا سنین بالا رو میتونیم ببینیم. فشارهای هم نقش خود ما چی هست؟ اگر فشار بیش از حد بیاریم، اون مقاومتی که دیسک هر کسی داره حدی داره.
بله.
از اون نقطه رد بشه، خب دیسک آسیب میبینه. بنابراین مقاومت ساختاری هر کسی فرق میکنه با دیگری. کسی هست که وزن بردار هست، وزنه 100 کیلویی و 200 کیلویی میزنه، اونا هم احتمال آسیب دارن، ولی به هر حال تونسته این کارو بکنه.
درسته.
و ممکنه آسیب نبینه. ولی کسی هم هست که با یه حرکت ساده دیسکش آسیب می‌بینه. این تفاوت در افراد هستش. از طرف دیگه فشار وارده هم مهمه. حتی همون وزن بردار هم اگه تکنیکش غلط باشه، فشارش وارده بهش زیاد میشه و اون فشار بیش از حد میتونه در همون افراد هم آسیبزا باشه. اینجا یه نقش در حقیقت ارگونومی میگن بهش، علم کار هسته. شما چطور بتونید از ستون فقراتتون، حرکت ستون فقراتتون استفاده بکنید که کمترین فشار رو به دیسک ها بیاریم و کمترین آسیب رو به اونا بزنیم، که این رو در ادامه من توضیح مختصری در موردش خواهم داد.
بسیار خب، پس جلوی سن رو که نمیتونیم بگیریم.
بله.
ساختارم که دست ما نیست، اون چیزی که توارثی به دست ما رسیده.
بله،
بخشش بله ژنتیکه. پس با شما بخش بعدی برنامه راجع به این صحبت می‌کنیم که خب حالا ما با این موقعیت که داریم چجوری مواظب دیسکام بشیم.
یه مثلا تغذیه هم هست. تغذیه هم تا حدی مثل هر مسئله دیگه‌ای.
بله.
در سلامتی بدن و در نتیجه در سلامتی دیسک هم داخله. پس یکی تغذیه خوب هست و یکی هم ارگونومی هست.
خیلی خب، پس راجع به تغذیه و اینکه چجوری مواظب دیسکام باشیم صحبت میکنیم جلوتر با دکتر الیاس پور، و اکنون دعوت میکنم بخش رو بشنویم که مرجان غنی تهیه کرده راجع به واکسیناسیون کرونا ویروس.
در بحبوحه جهانگیری کرونا و مشکلات ناشی از آن، به همت دانشمندان ایرانی و مراکز تحقیقاتی از جمله انستیتو پاستور ایران، واکسنی مؤثر علیه بیماری کووید 19 ساخته شد. دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران:
پاستور دو نوع واکسن تولید میکنه، پاستوکوک و پاستوکوک پلاس. هر دو برای کووید 19 تولید میشن. برنامه عادی تولید ما اینطوری بود که کسایی که دو دوز پاستوکوک رو تزریق میکنند به فاصله یک ماه پاستوکوک پلاس رو دریافت بکنند در بزرگسالان، و در کودکان هم پاستوکوک به تنهایی تزریق میشه دو دوز به فاصله یک ماه و نیازی به پاستوکوک پلاس نیست. در برنامه تولید پاییز سال 1400 همونطوری که اطلاع دارید، برنامه تولید واکسن ها تقریبا 5-6 ماه قبل از اینکه واکسن تولید بشه، زمان تولید برسه، بسته میشه، و ما برای پاییز حدود 15 میلیون دوز، یعنی به طور متوسط 5 میلیون دوز در ماه تولید پیش بینی کرده بودیم، که عمدتا با توجه به اینکه واکسن پاستوکوک تنها واکسن تولید داخل بود که برای کودکان مجوز مصرف داره، عمدتاً 10 میلیون دوز از این رو از جنس پاستوکوک تولید کرده بودیم. چون کودکان به پاستوکوک پلاس نیاز ندارن، این 10 میلیون دوز رو اختصاصاً برای کودکان پاستوکوک تولید کرده بودیم، چون این حدس زده میشد که در کشور برای کودکان کمبود واکسن خواهیم داشت.
پاستوکوک اولین واکسن نو ترکیب کنجوگه دنیاست که دوز بوستر مجزا دارد.
با توجه به استقبال بسیار بسیار زیاد مردم که سپاسگزار این عنایت و سپاسگزار استقبال هموطنانمون هستیم که اولا نشانگر کیفیت واکسن و ثانیا نشانگر اعتماد مردم به نام و فعالیت 100 ساله یعنی سپاسور ایران هست. با توجه به این مسلماً امکان این که بتونیم پاسوک پلاس رو در اندازه حدود 60 یا 70 میلیون دوز در یک مدت زمان کوتاه بتونیم تولید کنیم بسیار بسیار امکانش کمه، ولی برنامه روزی تولید انجام شده با توجه به اینکه هم پاسوکوک برای کودکان نیازه، هم پاسوکوک پلاس مورد استقبال شدید هموطنانمون به عنوان دوز سوم قرار گرفته. ما طبق برنامه تولیدی که وزارت بهداشت به ما اعلام میکنه تولید هر دو واکسن رو به صورت افزایشی در برنامه خودمون خواهیم داشت.
درود بر تمامی آنان که در مسیر پیشرفت و تعالی این سرزمین گام برمی‌دارند.
در رابطه با گردن و دیسک گردن و دردای گردنی داریم صحبت میکنیم و کلن دیسکا در ستون مهره ها و دکتر داریوش الیاسپور متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که مهمان برنامه ما هستن. دکتر الیاسپور شما به تغذیه اشاره کردین، خیلی این بحث گسترده است، خیلی ها میگن مثلا ژلاتین بخوریم خیلی خوبه برای مهره و برای مفاصلمون، نمیدونم انواع غذا، واقعا چه تغذیه اصلا به درد حالا دیسک یا مفاصل ما میخوره؟
حالا یه بحث مفصلی هست که من واردش نمیشم، ولی تغذیه به طور کلی تغذیه سالم برای سلامت بدن لازمه، نیازی هم به خوردن یه ماده خاص نیست. اگر بخوایم یه سری مواد رو اسم ببریم، ببینید برای سلامت غضروف ویتامین C رو تو تحقیقات گفتن که کمک کننده هست. خیلی از موادی که در تغذیه سالم از آنتی اکسیدان ها گرفته تا موادی که برای ترمیم کمک کننده هستن، به هر حال نقش دارن در اینکه سلامتی بافت‌های بدن ما من جمله دیسک ها رو هم حفظ کنن. بنابراین یه تغذیه متعادل میتونه کمک کننده باشه و این مواردی که گفتم از ویتامین C گرفته که بالاخره کمک به ترمیم بافت‌های بدن میکنه، بله. و سایر ویتامین ها و مواد غذایی که به صورت متعادل باید به بدن برسه. خود خوردن آب و مایعات کافی هم در این مورد دخیل هستش و کمک میکنه که سلامتی بدن رو و من جمله دیسک ها رو حفظ بکنه. بنابراین در تغذیه این رو دوستان بالاخره باید رعایت بکنن، همیشه در نظر داشته باشن که تغذیه سالم یک رکن اساسی سلامتی کل بدن هستش.
خب دکتر الیاسپور، حالا تغذیه سم کنیم رعایت کنیم، ولی با چه ورزشی یا با چه کارهایی، چطور نشستنی، چطور ایستادنی میتونیم به دیسکامون کمک کنیم؟
بله، خب میرسیم به اون قسمتی که بیشتر میخوایم توضیح بدیم.
بله،
همونطور که گفتیم خب اون ساختار بافتی ما و ژنتیک ما که تحت کنترل ما نیست که بافت ما چقدر در واقع استحکام و مقاومت داشته باشه، اما میتونیم اون حدی رو که در محدوده استحکام و مقاومت بافت ما هست رعایت بکنیم و اون حد رو رد نکنیم، اون فشار رو بیش از حد وارد نکنیم، که یکی از اینها همون علم کار صحیح هست یا ارگونومی بهش میگن. ببینید در وضعیت قائمه به دیسک های ما فشار وارد میاد و وقتی که کسی به جلو خم بشه یا به یه جهت خم بشه، این فشار به دیسک ها مضاعف میشه. این رو مثالشو در اهرم ها همه میدونن، مثل چوب ماهیگیریه که بله. شما یه چوب بلند هرچه بلندتر باشه، حتی یک وزنه سبک هم مقدار زیادی نیرو وارد میکنه. بنابراین تو دیسک ها هم اگر کسی سرشو پایین میندازه، فشاری که به دیسک ها میاد بیشتر میشه از حالتی که سر در وضعیت در راستای گردن قرار گرفته و کاملا سر صاف هستش به اصطلاح. در این حال فشاری هم که میاد به جهتی میاد که دیسک رو به پشت هل میده، یعنی هم فشار بیشتر میاد و هم جهتی هم که نیرو وارد میشه باز نامناسب هست به سمتی میره که دیسک در اونجا آسیب میبینه و میتونه حتی باعث بیرون زدگی دیسک بشه. پس ما چیکار کنیم؟ تا میتونیم از خم شدن و پایین انداختن سر پرهیز کنیم، به خصوص در زمانهای طولانی. برداشتن اجسام و وزنه های سنگین هم به همون نسبت میتونه به دیسک ها فشار بیاره. معمولا برداشتن اجسام سنگین به دیسک های کمر و ناحیه پشتی فشار میاره. ما در ناحیه پشتی هم دیسک داریم،
بله.
یعنی دیسک های گردن هستش، دیسک های ناحیه کمر هست و دیسک هایی که در ناحیه پشت قفس سینه قرار داره، که اینا هم خیلی وقتا شایع هستن و بیشتر افراد از گرفتگی و درد در ناحیه پشت شکایت دارن و اینها هم باز عمدتاً دردهای دیسک هستن. بنابراین برداشتن اجسام هم میتونه این فشار رو به کمر و پشت و حتی گردن بیاره و باعث مضاعف شدن فشار به اون ناحیه بشه و همچنین درد و بیرون زدگی دیسک.
بله.
یه مسئله مهم دیگه زمان هستش. هر چقدر ما زمان طولانی تری رو در وضعیت قائمه باشیم، مثل نشستن یا ایستادن‌های طولانی، این باعث میشه که خب طبیعتاً وزن روی دیسک باشه. من مثالش همیشه میگم، شما یه بار یه وزنه کوچیک رو رو دستتون اگه بذارید، تحملش برای چند دقیقه و حالا 4-5 دقیقه شاید راحت باشه، ولی این زمان بگذره و این به نیم ساعت یک ساعت برسه، میبینید که تحمل اون وزنه کوچیک حتی روی انگشت شما سخت خواهد بود و انگشت درد میگیره، چون در طولانی مدت اون تغذیه دیسک مختل میشه، فشارهای وارد دیسک رو شروع میکنه به تخریب کردن و به هر حال دیسک آسیب میبینه. اما اگر بتونیم که این رو مدیریت کنیم و به طور متناوب فشار رو از روی دیسک برداریم با استراحت، کشش و حتی مواردی، من یه مثالی بزنم، اگر احیانا محلی نیست که فرد استراحت به معنای دراز کشیدنه، چون باید وزن رو از روی دیسک برداریم، فرد بتونه روی صندلی به عقب گردنش رو کشش بده، یا حتی کسی که ایستاده هست به جای ایستادن کمی راه بره، این یه مقداری اون توازن رو متغیر میکنه در دیسک و میتونه یه مقداری کمک کننده باشه. بنابراین تو ورزش هم اینجوری هست، ما معمولا ورزش هایی میتونیم بکنیم که اگر دیسک در یه وضعیتی بهش فشار میاد و مثلا شما اگر به جلو خم شده باشید دیسکتون به سمت عقب هل داده میشه، ما ورزش هایی میکنیم که برعکس، ورزش های به اصطلاح علمی بهش اکستنشن میگن از نظر علم، بله، ولی برای اینکه بگم چجور هست، ورزش هایی هستش که قوس کمر یا قوس فرض کنیم پشت رو به سمت پشت میبره.
بله بله،
امیدوارم متوجه شده باشم منظورم چیه، یعنی سر به عقب میره.
بله،
حرکتی که اصطلاحا هم ورزشکارا بهش میگن، میگن فیله.
درسته.
ورزش هایی که به صورت فیله و کشش هایی که به صورت پشت، کشش پشت داده میشه و در حقیقت در ناحیه پشتی از به صورت هلالی به پشت قوس میده، اینها برعکس باعث میشن که یه مقدار کشش در ناحیه دیسک به وجود بیاد و این مقدار فشاری که تو ناحیه پشتی بوده کمتر بشه. بنابراین با این ورزش ها، ورزش هایی که کششی هستن، حتی ورزش هایی که تحرک نسبی دارن، بهتر از سکون و رکود هستش. یعنی طولانی نشستن در یه وضعیت مناسب نیست، وضعیت رو تغییر بدیم.
بله.
یه مقداری جابجا بشیم که بتونیم اون در حقیقت یه تغییری در فشارهای وارده به دیسک ایجاد بکنیم. این راهکارا میتونن کمک کنن که ما دیرتر آسیب ببینیم و کنترل کنیم که دیسکمون به مرز آسیب نرسه.
دکتر الیاسپور، یکی از این ورزش، حالا من دیدم خیلی توی حالا اینترنت و جای مختلف هست، اینه که فرد روی شکم بخوابه و بعد سرشو بالا بیاره به حالت مار کوبرا مثلا. اگر در
بله همون ورزش فیله میشه،
فیله
دیگه.
میشه دیگه.
بله.
آره.
میتونن این حرکت رو انجام بدن، حرکت خوبی هست این، در مورد خانم هایم که از میانسالی رد شدن.
بله.
برای آرزه پوکی استخوان ورزش بسیار مناسبیه، تحقیقات نشون داده که بسیار مفید هستش، مانع از شکستگی مهره ها در سنین بالا میشه، یکی از ورزش های مناسب هست. البته بعضی افراد شاید این ورزش ها براشون مناسب نباشه، فرض بفرمایید کسی یه شکستگی تو مهره احیانا داشته باشه، کسانی که ضایعاتی توی ستون فقرات و مهره ها دارن، بیماری خاص عضلانی یا برخی لغزش مهره، اینها در موارد این ورزش براشون مناسب نیست، چون اینجا داریم توصیه میکنیم برای افراد سالم هستش، میتونن انجام بدن. اگر کسی مشکلی داره، دردی داره، ناراحتی داره، حتما به پزشک مراجعه بکنه، علت درد مشخص بشه و بعد از تعیین علت هست که ورزش مناسب اگر نیاز باشه بهش پیشنهاد داده میشه. ولی افرادی که سالم هستن، مشکلی تا حالا نداشتن احیانا و میدونن که مشکلی که از این مواردی که گفتم وجود نداره، میتونن این ورزش رو انجام بدن، مفید هست براشون، به همراه اون استراحت‌های متنوعی که گفتم براشون کمک کننده خواهد بود از و پیشگیری میکنه از آسیب دیسک.
یکی از نکاتی که شما گفتین اینه که نشستن طولانی مدت هم میتونه مضر باشه برای در واقع دیسک، برای ساخت، چون خیلی از ما فکر میکنیم که فقط وایسادن بده و میگیم خب حالا بشه، ممکنه ساعت ها نشسته باشیم، حالا یا داریم فیلم نگاه میکنیم با تلفن همراه مشغول هستیم، هم سرمون گردنمون پایینه و گردن خیلی خم شده و هم خیلی طول مدت نشستی، معمولا افراد به جلو هم در واقع خم میشن و سر واقع همه اینا میتونه آسیب بزنه.
این وضعیتی گفتید بسیار بد هستش، یعنی حتی از ایستاده هم شاید بدتر باشه، اگه به جلو خمیده طولانی بشینیم فشار زیادی به دیسک ها میاد، به خصوص در نواحی کمر و گردن. و همینطور که گفتید علاوه بر ایستادن طولانی، نشستن طولانی هم میتونه مشکل ساز باشه. برای اینجور موارد ما استفاده از تکیه‌گاه رو پیشنهاد میکنیم که در مورد گردن تکیه‌گاه هست، سر هم لازم هست، یعنی سر همینجور که گفتیم به پشت تکیه داده بشه.
بله.
و فرد با استفاده از تکیه‌گاه وزنش رو منتقل میکنه به صندلی و یه مقداری این کمک کننده خواهد بود نسبت به وضعیتی که بخواد بدون تکیه‌گاه بشینه.
خب دکتر رسپور، حالا به هر صورت خیلی از ماها ممکنه رعایت نکنیم و به هر صورت حالا سنمون هم که داره طبیعتاً بالا میره، سنمون که کم نمیشه، وقتی که دیسک دوچار مشکل میشه و بیرون میزنه چه درد احساس میکنیم، احساس خواب رفتگی میکنیم، چی میفهمیم ما؟
بله ببینید، دیسک ها خیلی وقتا ممکنه که تا آسیب ببینه ولی ما دردی حس نکنیم، چون یه بخشی از دیسک اصلا درد حس نمیکنه، به یه جایی که برسه به قسمت های خارجی برسه درد ایجاد میکنه. این دردها خیلی وقتا به شکل گرفتگی شدید، به شکل یه اصطلاح قولنج میگن، خیلی وقتا حالا بله. ممکنه تشخیص دیگه باشه ولی خیلی موارد دیسک اینجوری هستش. و دردی که فرد ممکنه سرش رو نتونه تکون بده، یه طرف میچرخه به شدت دردناکه، اینها آسیب های دیسک هستن. اگر این دیسک پیشرفت بکنه و به عصب فشار بیاره، اون وقت بر حسب اینکه کدوم عصب باشه و کجا باشه درد به اندام تیر میکشه و بعد اون وقت به شکل گزگز، سوزش، درد تیر کشنده در دست اگر دیسک گردن باشه خودشون نشون میده، یعنی فرد میاد با دردی که در ناحیه دست است. خیلی وقتا جالبه که ممکنه فرد از درد گردن یا کمر شکایت نداشته باشه،
بله.
درد رو فقط تو اندام حس کنه. خیلی وقتا هم وقتی به مریض گفته میشه که مشکل شما مربوط به گردن هستش، میگه من که گردنم مشکلی نداره، و چرا میگه گردن هست؟ خب ظرافت و اون سختی کار پزشکی هم همینه، شما باید با نشانه ها، با علائم و دانشی که داریم تشخیص بدیم که مشکل کجا هست. و خیلی وقتا مثل لامپی که کلیدش دورتره،
بله.
از یه جای دیگه مشکل جای دیگری است و شما مشکل رو در دست میبینید، یعنی انگشتا خواب میره، گزگز میکنه، درد توی ناحیه آرنج یا ساعد دست داریم، تو شانه، درد تو شانه ممکنه حس کنه فرد، پشت شانه. اینها میتونه به علت تیر کشیدن درد دیسک و یا فشار به روی عصب باشه که به این شکل خودشو نشون میده.
بسیار خوب، بیشتر با شما صحبت خواهم کرد دکتر الیاسپور در این رابطه. اما همونجور که میدونید ما همیشه راجع به کرونا صحبت میکنیم در برنامه مجله پزشکی و از جمله آمار ارقام مربوط به کرونا ویروس که همکنون گفتگو خواهم کرد با همکار خوبم جناب آقای امین ضیایی. عرض سلام و ادب خدمت شما آقای امین ضیایی بزرگوار.
سلام و درود خدمت شما تکر خانم دکتر فرعی، خسته نباشید.
سلام و
درود بر شما. سلامی هم از میکنم خدمت دوستان عزیز شرمنده. طبق روال روزها و ماهای گذشته بازم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما.
ممنون میکنم. به خدمتتون عرض بکنم تک خانم دکتر فرعی، مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه در 24 ساعت گذشته 85 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون را از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 132,830 نفر رسیده که متاسفانه آمار سعودی است و امیدوارم که یکایک همیهنانمون در اقصا نقاط کشور به این مورد توجه داشته باشن که همچنان کرونا اونم سویه اومیکرون با کسی شوخی نداره.
بله.
خدمتتون عرض بکنم از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 35429 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدن که 2199 نفر از اونها بستری هستند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به عدد 6 میلیون و 579 هزار و 260